Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi tayyibin tahirin. La siyyama bagiyyetillah fil aradin erbaquna li sirabi maqdanihil fida. Miladi ba saadeti امیر المؤمنین علیه السلام رو که در روز گذشته بوده تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همواره در مسیر ولایت اون حضرت توفیق حرکت داشته باشه. رسیدیم به این آیه شریفه: الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ولئن قتلتم لننصرنكم الله يشهد انهم لكاذبون. خب این آیه در یک گروه مقابل گروه مهاجر و انصار و اونهایی که به دنبال مهاجر و انصار می آیند، نقطه مقابلشون گروه منافقینی رو که در همین جمع مسلمان ها حضور داشتن رو وضعشون رو بیان می کنه. این همزه اول علم تره، خب همزه استفهام هست یا استفهام ابطالی یا تکذیبی که میخواد بگه میبینی، دیدی، آیا تو ندیدی، یعنی تو دیدی، یا همزه است برای تعجیب، برای اینکه بگه امر عجیبی است، علم تره، یعنی آیا تعجب نکردی از منافقین که این گونه سخن گفتن و این گونه عمل کردن، و یا اینکه تقریری است گفتن. منتها تقریر باید برای بعد از نفی باشه، الا تقریر علم تره اگه باشه معنیش میشه که تأیید میکنیم که ندیدی، در صورت که آیه نمیخواد بگه ندیدی، میخواد بگه دیدی. پس تقریر اگه باشه، تقریر ما بعد حرف نفی است. خب این سه احتمال مطرح هست و می شودم هر سه مد نظر باشه. مانع این است که بگیم اولا نفیه، در نفی میشه و اثبات میشه، و ثانیاً این اثبات که میگه آیا دیدی در واقع به این معناست، آیا ندیدی معناش این است که دیدی و با امر عجیبی رو دیدی، و عملا هم تقریر ما بعد نفع میشه، یعنی ابطالی که شد میشه تقریر ما بعد نفع. اون تا اینکه تقریری بگیم این خلاف ظاهر هست، به این معنا که تقریر همیشه تقریر ما بعد حرف استفهامه. این که ما تقریر رو ببریم بعد از حرف نفع بذاریم، یعنی جمله اگر تقریر بخوام بگیم باید جمله منفی رو بگیم داره تقریر میگه، چون همزه برای تقریر هست. وقتی همزه تقریر شد، یعنی بر سر هر چیزی که میاد در اینجایی که انکاری باشه، استفهام انکاری باشه، اون رو میگه که تثبیت میکنه، در صورتی که اینجا چنین نیست. خب این تقریری و تعجیب هدفش چه بوده؟ گفتن هدف تشویق و تحریض هست، یعنی این نوع تعبیر رو که به کار میبرن که در اون تغییر رو تعجیب هست، برای اینه که فرد رو تشنه کنن بیشتر به شناخت این موضوع، این طرح توجهش رو بیشتر جلب کنن، تشویقش کنن که این رو بهش توجه کن و برو بشناس اگر نمیشناسی. بنابراین معناش این میشه که خداوند میخواد حال یا پیامبر رو یا حالا اون بعداً بحث میکنه که فاعل ترسی هستش، یا پیامبر رو میخواد تشویق کنه به شناخت بیشتر منافقین، یا اینکه هر مسلمانی رو که مخاطب اینجا قاعدتا مسلمانان هستن، اگه غیر پیامبر بگیم، یعنی کسی که میبینی از مسلمانان در واقع اینجا، که منافقین رو توجه ویژه بهشون بکنن و شناخت کاملتر ازشون به دست بیارن. خب این علم تره فاعل این تره مسئله بعد هست که معمولا در این چنین جملاتی یا گفته می شود علم تره ایها الرائی یا ایها السامع، یا میگن پیامبر هست. بعضی جاها با اینکه پیامبر باشه خیلی روشن هست، اون جاهایی که سیاق دلالت میکنه که مقصود پیامبره، و چه بسا اینجا هم همینطور باشه. لذا اکثر مفسرین همینو گفتن، گفتن اینجا مقصود پیامبر هست. وقتی اون گروه های مؤمن رو گفت، بعد خداوند روی خطاب رو به پیامبر میکنه که آیا منافقین رو ندینی که در برابر این مؤمنین که اینقدر از خودگذشتگی و ثبات قدم و در واقع محبت نسبت به یکدیگر دارن، منافقین نقطه مقابل این گونه هستن. ولی بعضی مفسرین هم گفتن بیننده یا شنونده، که به نظر میرسه این با توجه به سیاق آیات قبل که پیامبر مطرح هست، اینجا هم خطاب مفرد هست، باز اگر جمع بود میشد بگیم به مسلمین مد نظر هستن. خب همزه هم که گفتن فعل ما مضارع رو میبره به ماضی، بس علم تره یعنی آیا ندیدی، به همین جهت که میبره به ماضی. بعضی گفتن که این اگر ممکن است ناظر به این باشه که پیامبر پیش از نزول این آیه منافقین رو شناخته و قرآن هم داره به اون اشاره میکنه که اون شناختی که پیامبر از منافقین قبلا داشته. بعضی هم گفتن نه این علم تره ولو میبره به ماضی، معناش این نیستش که قبلا شناخت داشته. با همین که این آیه نازل میشود به محض نزولش این میشه ماضی دیگه، سال آمد آیه، با همین آیه پیامبر معرفت پیدا میکنه. و بنابراین ماضی معناش اینست که قبلا پیامبر میدانسته است، معناش اینه که الان من تا گفتن اینجا در بحث نحوی هم گفتن گاهی این تعبیر برای میاد که مقدمه معرفی باشه، میگن آیا ندیدی، میخواد بگی میخواد اون فرد رو معرفی کنه، میگه فلانه رو ندیدی که چجور آدمیه، آدم چنین است، آدم چنان است. این در واقع مقدمه چینی برای معرفی است، نه اینکه فرد قبلا میدانسته. اینجا هم در واقع این علم تره مقدمه چینی برای معرفی منافقین هست. این هم یه وجه دیگه است که میگیم در واقع ماضی هم نیست، و منتها اصلا این خود علم تره این ترکیب، ترکیب با روی هم رفته برای این هست که تعریف رو شروع کنن گاهی، و یا روی
جمع باشه
در جایی که جمع اومده باشه که همین رو باید بگیم. بله اگه جمع باشه، بله روی مفرد رو از جمع پیش پیامبر یعنی. بله حالا اگر این گونه شد که مفرد بود و اینها، گفتن هم راغب گفته و بعد دیگران هم در واقع همین رو برگرفتن و گفتن که این علم تره ولو ما این ترکیبش رو اجزایش رو میگیم، ولی در زبان عربی کم کم شده مثل، در واقع کسی که ندیده است رو به منزله فردی که دیده است حساب میکنن و بعد خطاب به اون میکنن که تو ندیدی، ولی او ندیده است در واقع، ولی به منزله کسی که دیده است تلقش میکنن. خب این ترکیب اگه شد معنای علم تره معناش هم اینه که دیدی تو خودت که دیدی که چنین است. حالا یا به اون صورتی که بگیم مقدمه تعریف است، و یا این که نه، این رو به منزله کسی که دیده است فرض میکنن و میگن که حالا اینطوری هستش ولو واقعا ندیده. این میشه مجاز، نوع این مجاز مختل این صورت. خب این رؤیت چه رؤیتی هست؟ برخی گفتن این رؤیت به معنای ابصار هست، یعنی دیدن با چشم. برخی گفتن که با چشم ظاهری مقصود نیست، چشم باطنی است و چشم قلب میخواد به یه دیدی پیامبر. و برخی هم گفتن کنایه از تأمل و نظر هست، یعنی آیت نیندیشیدی راجع به منافقین. سه تا معنا کردن. معنای سوم میشه مجاز، یعنی ما این رو از معنای خودش خارج میکنیم، از رؤیت به معنای نظر و فکر میگیریم. اما اون که به معنای ابصار عین باشه یا ابصار قلب، هر دوش چون واژه رؤیت کاربرد داره تو هر دو، هیچ کدوم مجاز نیست. خب اینجا وقتی علم تر آمده با الا متعدی شده، علم تر الا الذین نافقوا. خب گفتن رؤیت با الا متعدی نمیشه، پس اینجا یا باید بگیم تضمین شده در درونش یک معنایی، یعنی در درون رؤیت یک فعل دیگری که مثلا وصول باشه، علم تر و وصلت الى الذين نافقوا، و یا اینکه علم تر و منتهیت الى الذين نافقوا، ندیدی و به اونا منتهی نشدی، یعنی به اونها نظرت و فکرت به اونها نرسید. بعضی هم گفتن اصلا خود اینجا ادراک وقتی میگیم و درک، خودش در واقع معناش اینه که فرد معلم که فرد رو آگاه میکنه، با این آگاهیش متعلم رو به اون موضوع میرساند. به این لحاظ الا آمده در واقع یه نوع تحلیل هست که وقتی یه کسی یه چیزی به کسی یاد میده چه کار میکنه؟ متعلم رو میرساند به اون موضوع مورد علم، به متعلق علم. پس وقتی میگه میرساند، معناش اینه که انها رسیدن توش، درونش هست، فهمیدن در درونش. این غیر از تضمینه، این تحلیل مفهوم تعلیم و رؤیت و اینجور چیزاست، ارائه است. اما اون دو معنی میخواستم بگن در درون رعای فعلی در واقع اشراب شده، تضمین شده، اون فعل با اله متعدی میشه. و لذا رؤیت هم که اینجا آمده، نه اینکه خود رؤیت با اله متعدی شده، اون فعل چون با اله بوده، این اله در اینجا آمده است. عرض کنم که یک بحث دیگر همین بود که اشاره کردیم در ضمن بحث، که آیا این جمله معناش این هست که مسبوق به علم بوده این جمله، یعنی سامع یا رائی قبلا میدانسته. خب گفتن اگر که غیر پیامبر باشه که نمیشه بگیم قبلا میدانسته. این داره آیه خودش تازه معرفی میکنه منافقین رو که اینا با بنی النضیر همپیمان شدن، یعنی پیام این چنینی دادن. اما اگر پیامبر باشه مخاطب این آیه، اونجا بله پیامبر ممکنه علم سابق داشته به منافقین و توطئه اینها و بعد آیه نازل شده. بنابراین فرق است بین اینکه ما فاعل رو چه کسی بدانیم. البته بعضی گفتن که پیامبر هم اگه باشه هیچ اشکالی نداره که بگیم علم پیامبر از همین طریق آیه حاصل شده، منتها در این حال با مقام تلاوت اون علم متقدم است. قبل از این که پیامبر آیات رو بخواند اون علم رو دارد. حالا اگر کسی اون نزول دفعی رو در نظر بگیره، باز معناش اینه که حتی قبل از نزول این آیه تدریجاً پیامبر میدونسته، منتها بالاجمال میدونسته و وقتی آیه خونده میشه مثل کسی که یه مطلبی رو میدونه وقتی یادآوری میکنن در واقع میفهمه که میدونسته این رو، حداقل اینجوریست. باز معناش اینه که قبلاً میدونسته پیامبر. بنابراین اینکه بگیم با این آیه پیامبر تازه علم حاصل میکنه، فرما این وجه مرجوحی هست. عرض کنم که نکته دیگری که در مورد این آیه هست، خب الم تر الی الذین نافقوا، فرماد آیا ننگریستی یا آگاه نشدی به کسانی که منافق شدند؟ خب این اشاره به این نوع تعبیر رو که انسان مسند رو در واقع جمله با موصول بیاره، دو تا وجه بررسی کردن در کتب معانی بیان. یکی این که اشاره به جنس خبر است، همین که میگه به منافقین آگاهی پیدا نکردین، به کسانی که منافق شدن، میفهمیم یه چیزی از این سنخ که مرتبط با منافقین هست قرآن میخواد بیان کنه، مثل ان الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الاخسرین، که میدونه همین که میگه کذبوا شعیبا معلومه که جنس خبر چه جور مطالبی هست. یکی هم این که تقریر زیادی کفر منافقین هست، یعنی وقتی میگه الم تر الی الذین نافقوا، میخواد بگه که بعدش توضیح بیشتری راجع به این نفاق و تقریر کند، تثبیت کند نفاق اینها رو. قاعدتا خبری که میاد یه چیزیست که تثبیت کننده همین نفاق هستش، حالا چه عذاب باشه معلوم میشه این نفاق 100% بده، چه توصیفشون باشه هرچه باشه، چون از جنس همین نفاق هست، جنس خبر رو بهش اشاره میکنه. جنس خبر با همین الذین نافقوا ما میخوام بگیم فهمیده میشه. پس نوعی تقریر خود این الذین نافقوا وقت میگن، نوعی تقریر هم هست نسبت به اونچه که بعداً در ادامه میاد. خب این یکی هم این هست که اینجا ماضی آمده که معناش این هست که این نفاق تو این لحظه رخ نداده، از قبل این نفاق بوده، نه اینکه در این زمان حالی که داره آیه نازل میشه اینا نفاق پیدا کرده باشن. بنابراین منافقین قبلا نفاق داشتن و حالا اینجا آمدن چنین میگوین، نه اینکه در همزمانی که منافق شدن حالا دارن یه چیزی میگن، نه. اما در ادامه که میخواد بفرماد خب اقتضای علم تر الی الذین نافقوا این بود که بگوید که قالوا لاخوانه، آیا منافقین رو ندیدی که اونهایی که نامنافق شدن رو ندیدی که به برادرانشون گفتن؟ بعد اینجوری گفته بشه، اما میگه به برادرانشون میگویند. این جمله که آمده برخلاف اون اقتضای طبعش چند نکته رو میتونه بفهمانه. یکی این که خواد بگه این اگر میگفت اینا گفتن به برادرانشون، با اینکه یک بارم گفته بودن و همین حرفا رو وعده رو داده بودن، این کفایت میگه، صدق میکرد. اما وقتی میگن یقولون، گفتن برای استمرار از این فعل مضارع، درش استمرار نفته، یعنی این گونه فکر نکنین که حالا در این یه مورد اینا آمدن چنین به کفار گفتن و اینجور همدست با کفار شدن. نه، اینها این خصیصه همیشگی اینهاست که هر جا کسانی پیدا بشن که هم منافع منافقین رو تأمین کنن، اینا پای کار هستن که بهشون وعده بدن که ما کمکتون میکنیم، ما با شما هستیم. اینها در واقع فرصت طلبانی هستن که دنبال فرصت میگردن. حالا اینجا یکی از اون موارد فرصت میده که پیدا کردن، و الا همیشه این چنین هستن که میگن به برادران کافر خودشون و وعده میدن بشن. یک نکته دیگرش این هست که در اینجور جملات میگن قرآن بعض جاها میخواد صحنه رو بیاره در حال حاضر ما مجسم کنه، که الان بعدش میگه منافق شدند، حالا که انا منافقین الان اینجا میگه ببینید دارن یقولون لاخوانهم الذین کفروا، دارن به برادران کافرشون اینچنین میگن. جایی که میخوان صحنه رو در واقع حاضر کنن و که انا هر شنونده هم داره میبینه که الان چه کار میکنن، اینا رو با جمله مضارع به جای ماضی میارن تا تصویر صحنه کنن، تصویر صورت به زبان عربی. و نکته دیگر هم چون استمرار فهمیده میشه، معناش این هست که این جزء خصیصه و شاکله شخصیتیشون شده. این که تکرار میشه چون در باطن خصیصه یا اینها این است که اقتضای اون باطن گفتن مداوم و وعده دادن مداوم منافقین به کفار هست، چون نفاق در درونشون نهاده نشده، لذا اینا هر جا که و همواره فقط بروزش مقطعی خاصه، ولی همواره اینا به دشمنان اسلام وعده میدن چون اسلام را قبول ندارن، در ظاهر اعلام کردن. پس هر جا دشمنی برای اسلام یافت شود که اون دشمن احساس کنن که میتونن با او هم دست بشن، اینها این چنین حرکتی، این چنین بروزی نسبت به اون حالت و شاکل نفسانشون رخ میدهد. خب از این تعبیر هم، یعنی همین تعبیری که یقولون لاخوانهم تا آخر آیه، این هم به دست میاد که شرایط منافقین در این مقطع زمانی به گونه ای بوده که فکر میکردن حالا دیگه اگه اظهار، یعنی اون نفاق باطنیشون هم آشکار بشه، طور نیست. یعنی احساس نوعی آماده بودن شرایط برای اظهار وجود باطنیشون فراهم بوده، و الا این اگر میترسیدن از این که برملا بشه و بعد گرفتار بشن، خب در درون جامعه اسلامی هستن، یه چنین وعده رو به اونها نمیدادن. معلوم میشه تعدادشون، ارتباطاتشون، نفوذشون، مثل نفوذهایی که اگر خاطرمون بشه در انقلاب، خب منافقین و اینها اعلام چیز مسلحانه توی مقطع خاص کردن، تا قبل از اونم وجود داشتن، افکارشون هم عوض نشده بود. اون مقطع رو مقطع مناسب دیدن برای شروع مبارزه مسلحانه به قول خودش، به لذا دیگه علنی اعلام کردن. و اینها هم همونطوری که در نقلهای تاریخی هم هست که اینا در همین مسیر که مسلمان ها می رفتن برای بن النظیر، قلعه های بن النظیر، عبی بن کعب با 300 نفر از بین را برگشتن. معنیش اینه که 300 تا منافق فقط همراه عبی بن کعب بودن. حالا عبی یکی از سران منافقین بودن، افراد دیگری هم بودن. این معنیش اینه که تعداد خودشون رو زیاد میدیدن، در درون جامعه اسلامی ارتباطات اقتصادی و اجتماعی و حتی خویشاوندی داشتن، گفتن خب خویشاوندان ما تحت تاثیر قرار میگیرن و بنابراین وقت مناسب است که با منافقین هم پیمان بشیم و بالاخره یک با اسلام رو ریشه کن کنیم. خب بن النظیر هم به وعده اینها اعتماد کردن، این که سه بار پیامبر ازشون خواست برین و اینا مقاومت کردن، منتظر این بودن که حالا نکی به میان کمک ما، چون این وعده رو بهشون داده بودن، علل قاعده تو فکر این بودن که حالا انقریبه که به ما بپیوندن پس ما مقاومت کنیم. دوباره که پیامبر فرمود حالا اول فرمود برین هرچی میخوایم بردارین، بار دوم فرمود نه به اندازه یه بار شطور، بازم دوباره مماطله کردن. این باز معناش اینه که امید داشتن که اینا بیان، تا اینکه بازم دیدن نیامدن و گفتن خب همون یک بار شطور رو میبریم پیامبر، فرمود نه دیگه، حالا هیچی نباید ببرید. خود حرکات بنی النضیر نشان میده که امیدی به منافقین بسته بودن، یعنی منافقین رو یک گروه اجتماعی اثرگذار میدیدن. هم منافقین چنین نظری داشتن، هم بنی النضیر. بنابراین شرایط متفاوتی با قبل شاید بوده که شرایط اینقدر فراهم نبوده، یا تعدادشون کم بوده، یا ارتباطاتشون خیلی قوی نبوده با مسلمانان. خب اینا قاعدتا تو این مدتی که آمدن تا جنگ بنی النضیر اینا برنامه ریزی کردن برای اینکه خودشون به قدرتی برسانن که یه موقعی بخوان حرکتی رو شروع کنن. خب این هم در واقع یک درسی این آیه به ما میده که دشمن رو نباید غافل ازش شد. دشمن فکر ادواعده خواهد شد، فکر برنامه ریزی، و به گونه‌ای که بتونه توی فرصت طلایی در واقع به نظر خودش بیاد ضربه خودش رو بزنه. خب بعد فرمود که این اهل منافق گفتن لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، اینا به برادرانشون که کافر شدن از اهل کتاب این چنین گفتن. برخی گفتن که اینجا مقصود اینه که بنی النضیر به اون برادران دیگرشون بنی قینقاع و اینها گفتن، که خب این خلاف ظاهر هستش، چون دیدن که گفته لاخوانه های ملذین کفر و من اهل کتاب، گفتن پس اونا باید اهل کتاب باشن. وقتی اونا شدن اهل کتاب، منافقین به اونها میگوین اونا کیا هستن؟ میتونه بنی النضیر باشه، میتونه بنی قینقاع باشه، چون همه این سه طایفه نقض عهد کردن. لذا بعضی اینا رو برگردوندن به اون طایفه دیگه. ولی ظاهر آیه همین هست که آیه ادامه آیات قبل هست و داره از همین بنی النضیر سخن میگه. شأن نزول حالا روایی هم که داشتیم که در تفسیر قمیان ها آمده بود همین رو توضیح میداد که میگم منافقین به بنی النضیر وعده دادن، نه به بنی قینقاع. اینها اولا بعضیشون قبلا بودن و آیه نمیخواد بگه جریان قبلی رو بیان کنه، ظاهرش اینه که داره تا همین شرایط آیات بنی النضیر سخن میگه. بنابراین مقصود این هست که منافقین به بنی النضیر گفتن. خب بنی النضیر رو اینجا آیه برادران منافقین دانستن. خب این همون بحثیست که ما اخوت، بنوت، ابوت دو نوع داریم. یکی همین اخوت و بنوت خونی و پیوند جسمانی است، و یکی نه، اخوت و بنوت فکری و اعتقادی. و در روایات ما هم از این زیاد تعریف شده دیگه، المؤمن و اخو المؤمن لامه و ابیه، مؤمن برادر مؤمن دیگه است، میخواد بگه اونقدر هم این قوی است مثل برادر و پدر بودن و برادر بودن نسبی که ما میگیم از یه پدر و مادر هستن، اینطور هم نیستش که مثلا پدر و مادرشون متفاوت بشه، کاملا برادر مؤمن خودش هست. و تعابیر دیگری که تو روایات داریم که این حتی تا آخرت هم ادامه پیدا میکنه، اونجا هم اینطور هستش، یعنی اخوت یا ذریه بودن یا ابوت یا اینا که در قیامت هست، فقط این اخوت های جسمانی نیست، بلکه شاید بشه بگیم که از ظاهر آیات اینه که این اخوت جسمانی دیگه اگر هم باشد سودمندی نداره، نمیشه بگیم نیست، فلا انصافا معناش این است که اصلا وجود نداره، چون در آیات دیگه میگه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، یعنی همین رو میشناسه. یا تو روایات متعدد که داریم، فرد میاد مادر میاد پدر میاد از فرزندش چیزی میخواد، اینا معناش اینه که هست، منطقه اثرگذار نیست، مثل این دنیا نیست. ولی کنار این اخوت و بنوت معنوی هم و فکری و اعتقادی هم هست. الحقنا به هم ذریته هم معناش این نیست که فقط ذریه های جسمانی، چون اینا ممکنه کافر باشن، اصلا ذریه کافر باشن یا برادر کافر باشن، اینا که ملحق نمیشن. بله، دو تا جار داریم که و تبعت هم ذریت هم به ایمان، دو تا تعبیر داریم، دو تا آیه هستش که با این قید میگه، یعنی شرط ایمان رو میاره. ولی در مثلا آیات دیگری داریم که ادخل الجنه انتم و ازواجکم تحبرون، دیگه اونجا قید ایمان و اینها نیستش. حالا با اون آیاتی که داریم که و تبعت هم ذریت هم به ایمان، اون چه معناش اینه که ذریه با ایمان رو، یا جنات عدن یدخلونها و من صلح من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم، من صلح آورده مطلق نیستش. ولی مثل این آیه، اگه اون آیات رو بگیم اینا همه مثبت هستن و نمیشه مقید هم باشن، ما به اینجا هم که مطلق گفتم معناش اینه که ازواج یا ازواج اعتقادی هست و بنابراین دیگه اشکالی نداره. ولی خب ازواج هم داریم غیر از فرول این، از زواج هم به حرول این داریم، در این حال خود ازواج خود انسان هم هستن. یا عرض کنم که در کفارم که داریم که احشر الذین ظلموا و ازواج هم، البته اونجا هم باز و ما یعبدون من دون الله، اگه ما یعبدون به همه برگردونیم باز معناش اینه که مشرکن، مشرک ها نمیان. ولی تو روایات تعابیری داریم که میفهمونه که دست کم ذریه پیامبر، حالا یا یه استثنائی است، چون داریم که ظاهرن صفیه که از کنم که فرزندش از دنیا رفته بود، عمر بهش گفتش که دیگه گوشواره ها تو در بیار، به دردت نمیخوره خشاوندی پیامبرم، تو بری اونجا فکر نکنی پیامبر به درد. بعد وقت داریم که پیامبر آمد و اعلام کردش که وقتی که روز قیامت مقام محمود رو به من بدن، من غیر شما رو شفاعت میکنم، چطور شما رو شفاعت نمیکنم؟ غرض اینه که یک معنای دیگر اون که میگه لا انصابه، یعنی انصاب نیست، ولی این معناش اینه که به خاطر نسب کسی نجات پیدا نمیکنه، ولی ممکنه پیامبر ذریهش رو شفاعت کنه. این که معنی نداره، پیامبر مقام محمود داره شفاعت میکنه، هم ذریهش هم دیگران هم میتونه شفاعت کنه. حالا ذریه رو ممکنه طبق این لحن روایتی که هست که میخواد بگه چون ذریه هم هستن چند شفاعت میکنم ازش. و توصیه که پیامبر تو دنیا هم کرده که اینا بعدهاشون هم به خاطر من دوست بداریم، شاید واقعا در قیامت، ما البته همش بدویم نمیدونیم، ولی شاید اونجا به احترام شخص پیامبر خداوند ذریهشان یه عنایتی بهش بکنه و منجه به رحمت یه قرار بده، یا خود پیامبر شفاعت کنه و نجات بده. بنابراین یک معناش اینه که اینا اخ و ام و ذریه فکری میتونن باشن و کمی که تو دنیا داریم اونجا هم این نتیجه هستش. یکی هم اینه که به عنوان در واقع شفاعت اینها نجات بده. اونایی که میگه انصابی نیست، قطع میشه، تقطعت به امال اسباب امثال اینا، منهای شفاعت رو بخواد بگه. اما خود شفاعت یه بابیست که میتونه حتی یک فرد خویشاوندانش رو شفاعت کنه. حالا شفاعت معنیش نیست که این حتما برود بهشتون، تو روایت داریم که بعضی تو جهنم میمونن، منافات با اون آیات هم نداره که یه کفار به بهش نمیرن. خب مثل حاتم چه نقلی داریم که بهش نمیره ولی عذاب رو اذیت نمی کنه. ممکنه شفاعت بشن که یه چنین نتیجه‌ای براشون داشته باشه. به هر حال ظاهرش این هست، یعنی خواستم اینو بگیم که اینش دیگه قطعی است که این اخوت غیر جسمانی در آخرت هم وجود داره و با همون اخوت، با همون ذریه بودن، ابوت بودن، اهل جهنم یا اهل بهشت میشن. به یک معنا نتیجه عمل خودشونه، ولی به یک معنا هم از این که تعبیر میکنه اخوت اینا، یعنی این یک نوع ایجاد علاقه بین اینها میکنه. کفار با هم دیگه، منافقان با هم دیگه، وحدت فکری و اعتقادی موجب میشه که اینا با هم باشن. خب بله، حالا اون رو عرض میکنیم که یک فرقی هست بین منافقین، چون این آیات منافقین که اینجا داریم به همطور آیات دیگه، در این حال که اینها در واقع یک پیوستگی دارن، همون تعبیر قرآن که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، منافق به لحاظ اقتضاء نفاقش با هیچ کسی عهد واقعی نبسته، فقط اگر تشابهی داره اینه که او منافق، اینا منافقه، ولی فرق است بین مؤمنین. مؤمنین که اخوت پیدا میکنن، یعنی واقعا ارتباط عاطفی بینشون برقرار میشه، اما منافقین هیچ موقع بینشون ارتباط عاطفی برقرار نیست، دنبال منافع خودشون هستن، حتی با خودشون هم. یعنی چه؟ این روحیه نفاق اقتضاش اینه که هیچ جا صادقانه کسی برخورد نکنه و فقط فکر منافع شخصی خودش باشه. اون وقت اگر میگیم اینا برادر حتی کفار هستن، لاخوان هم الذین کفر، نه اینکه اخوت به اون معنا که حالا با هم مهربانن و همدل هستن اینها، نه، همین که سنخ اعتقاداتشون مثل همه، سنخ سجیاتشون مثل هم هست، در این حتی اخوت نامیده شده. ولی اون انما المؤمنون اخوه فاصبحتم بنعمتی اخوانا و چی المؤمن اخو المؤمن، اون یک نوع اخوت، این نوع اخوت دیگر هستش به معنا. به تعبیری که حالا تو بحث‌های اجتماعی میگن، میگن گروه‌های اجتماعی یه بعضیشون رابطه عاطفی مثبت بینشون هست، بعضیشون رابطه عاطفی منفی، بعضیشون به تعبیر دیگه میگن رابطه گرم، بعضی میگن عاطفه سرد. منافقین و امثال اینها میگن اینا رابطه دارن، داخل منافقان هم با هم میشینن، صحبت میکنن، چی میکنن، طراحی میکنن، توطئه میکنن، اینجور نیست تشکل نداشته باشن، ولی رابطه عاطفی سرده، منفیه به یه معنا. اما مؤمنین هم این جنبه های ظاهری رو دارن، ولی رابطه عاطفی گرم بینشون هست یا مثبت. ولذا میگن گروه هایی که رابطه عاطفی مثبت بینشون باشه، دوامشون بیشتر هست، تعاضدشون بیشتر هست، موفقیتشون بیشتر هست، به خلاف اونایی که رابطه عاطفی منفی دارن یا سرد دارن. اونا به اندک تغییر شرایطی ممکنه از هم بپاشن، امروز با این عده با هم دارن فکر میکنن، فردا با عده دیگه. بنابراین بله، هر دو یک نوع ارتباطاتی بینشون هست که اینا رو بهشون تعبیر اخوت و برادری صدق میکنه، من تا این رابطه سرد، اون رابطه گرم هستش. عرض کنم که خب بفرماد یقولون لاخوانهم الذین کفروا لئن اخرجتم لنخرجن معکم، هم قسم میخورن هم تأکید میکنن، یعنی وعده خیلی قرص و محکم جنبشون دادن، شما اگر اخراج شدین ما هم دنبال شما میان. خب این هم میخواستن دلگرمی به اینها بدن، هم بگن که خروج شما اگه ما با شما بشیم به ضرر پیامبر تمام میشه، به ضرر مسلمین، چون یه مرتبه یک جمع زیادی از بین اینها خارج میشن، هم به لحاظ فکری در دیگران تردید حاصل میشه، هم به لحاظ اقتصادی اینا بالاخره روابط داشتن دیگه، مثل الان که میگن پولهاشون رو مثلا بیرون بکشن چنین میشود و امثالین. اونا هم فکر میکردن با این روابط اجتماعی و اقتصادی و خویشاوندی که دارن یه بحران توی جامعه مسلمین ایجاد میشه، بنابراین این که با قاطعیت میگفتن اگه شما برین حتما ما هم خارج میشیم، هم شرایط رو جوری میدادن که آسیب بود، هم میخواستن اینا رو مستحکم تر کنن تو مقاومتشون که ما وقتی بیایم یه مسلمین دوچار مشکل میشن. ولا نطیع فیکم احدا، بازم تأکید کردن که فکر نکنین حالا پیامبر ممکنه بیاد با ما یک رایزنی بکنه و ما طرف پیامبر رو بگیم. نه، ما از احدی فرمانبری نخواهیم کرد، هیچ کسی رو دنبالش نمیریم، باش حرفش رو گوش نمیدیم، کاملا بر حرفم استادیم. ولا این قوتلتم، اینجا هم باز تو با تأکیدات دیگه هم قسم است هم چیز، اگرم میدان جنگ پیش اومد و باهاتون جنگ شد، لننصرن نکن، باز با تأکید زیاد که ما حتما شما رو یاری میکنیم. بعد قرآن هم میفرمه والله یشهد انهم لکاذبون، خدا گواهی میده که اینا حتما دروغ میگن، کاذب هستن. اینجا اصلا خاص خصلتشون دروغگویی هستش. خب این گفتن که این آیه در واقع به یک معنا گفتن یه خبر غیبی هم داده است، چون این آیه داره از آینده خبر میده، گفتن نه اینکه این واقع شده بوده، نه، این آیه یه سوره یک جا نازل شده، هنوز در بهبوهه در واقع کارزار با منافقین هستش و خبر داده، مخصوصا که حالا اگر حتی اون موقع هم بعد تلاوت شده باشه، پیامبر قبلش بر پیامبر نازل شده و این خبر غیبی است، گفتن نشان صحت نبوت پیامبر هست. حالا اینکه این باشه، بعد منوط به اینه که یعنی این محتوا قبلا خبر غیبی اگه باشه، بعد خبر گفته بشه بعد بگیم غیبی است. اگر کسی گفت این سوره یک جا نازل شده، لحن آیات اول سوره اینه که این بعد از خروج بنی النضیر هستش، نه قبلش. وقت اگر مقام ابلاغ و تلاوت رو بگیریم و این آیات هم با هم باشن، که ظاهرش هم همین، کسی نگفته این آیات جداست، وقت این دیگه اخبار غیبی که دیگران به عنوان معجزه برشون اثبات بشه نیست، مگر مؤمنین که میدانن که پیامبر آنچه را که با تلاوت میکنه این نزول تدریجی است، مثلا یه نزول دفعی هم بر پیامبر وجود داشت، و یا از این آیه بخوان استفاده کنن که پیامبر علم قبلی داشته، علم تره، یعنی آیه ندیدی پس پیامبر قبلا این رو دیده. بنابراین مؤمنین ممکن هست اینو عنوان یه خبری که نه به خاطر خود این آیه، به خاطر تعبیر علم تره یا به خاطر اون نزول دفعی، میگن خب قبلا پیامبر میدانسته این رو، پس این خبر غیبی است و نشان تقویت ایمانش میشه. اما یه فرد بیرون جرگه اسلامی این را اگه بشنود، چنین چیزی استفاده نمی کنه، میگه بله جنگی رخ داده، منافقان وعدشون رو دادن، حرفا رو زدن، بعد هم برای پیامبر خبر رو بردن که بله وقتی اینا فرار کردن یه برملا شده مثلا رسوایی، مگر اینکه کسی بگه نه منافقین به هیچ وجه رسوا نشدن، باقی موندن و با همون نفاقشون و هیچ کس هم متوجه نشد، فقط پیامبر متوجه شد و از طریق تلاوت این آیات و بعدم که خوند، مؤمنین هم فهمیدن بالاخره منافقین یه چنین وعده‌ای دادن. اما اینکه حالا منافقین چه کسایی بودن و چه جوری، بازم پنهان ماندن و ظاهرش هم این هست که اینا پنهان ماندن، چون مبین هم تو حتی بعد از رحلت پیامبرم به عنوان مسلمان باشون تعامل می شود و اصلا ازش به عنوان صحابی پیامبر و غیره و اینجور چیزا، لااقل خیلی از اونها دیگه که برمنحال تازه عبید تازه کسی که مشخص شده با او منافق دیگه شناخته می شن، اما اونها دیگه که اصلا چهرهاشون خیلی روشن نشده بوده، بنابراین باقی ماندن به همون نفاق خودشون و اون توطئه های بعد از رهلت هم شاید خیلیش دستساز همین منافقین بود. به هر حال پس این که می فرماد والله یشهد انهم لکاذبون، میخواد بگه بر این خداوندم اینجا با همون شدت و حدتی که اونا وعده داده بودن، با تأکید مضاعف که هم ان رو آورده و هم لام لکاذبون و با جمله اسمیه که دلالت بر استمرار هم میکنه، یعنی این دروغگو بودنشون هم امر مستمر رو ثابتی است، مقطعی نبوده بگیم اینجا حالا دروغ گفتن، نه اینا باز همواره دروغ میگن، این وعده اینها رو گفت عملی نیست. حالا ادامه آیه بعدن راجع به تفصیل بیشتر این میاد که اینا نه تنها اینها یاری نکردن نیامدن، اگر می آمدند هم باز عمل کردشون بر اساس نفاقشون باز به گونه دیگر بود و استقامت نمی کردن. خب از این بعد اجتماعی این آیه را ما اشاره کردیم که یکی این که گروه های از گروه های اجتماعی دارای ارتباطات منفی یا سرد گروه منافقین هستند، از گروه های دارای ارتباطات گرم سه طایفه قبل هستند. نکته دیگر هم این بود که عرض کردیم که منافقین توی مقطع زمانی احساس اقتداری می کردن به زعم خودشون که اگر از صف مؤمنین جدا بشن بپیوندن به بنی النضیر مسلمین دچار بحران میشن، و معناش اینه که اینا هم تعدادشون زیاد شده بوده هم ارتباطاتشون شاید انواع ارتباطات بستن. میدونه الان هم این اصلا کشورها یکی از راه‌های این که ارتباطاتشون مستحکم بشه و از بین نره من قراردادهای اقتصادی و غیره میبنده، یکی از توطئه های هم که دشمنان برای جایی که بخواهی جایی رو دچار مشکل کنن، حتی کشورها هم نه جمع ها و گروه ها اینطوریه که وارد میشن یه سرمایه گذاری هایی میکنن تو یه مقطع خودشونی کنار میکشن که اون دچار بحران بشه. منافقین معلوم میشه یه طراحی های اینچنینی کرده بودن و آیه هم از ذکر این وعده هاشون و این نوع برخوردشون که حاضر میشن دیگه حالا بیان ارتباطات برقرار کنن با کفار و با دشمنان اسلام، میخواد بگه مراقب حرکت های گروه نفاق در جامعه خودتون باشید. خب ادامه بحث انشاءالله جلسه. صلی الله علی محمد و آله و